شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. خدا را شکر که یک بار دیگه فرصتی شد در خدمت شما عزیزان و بینندگان ارجمند باشیم با بررسی ظلمت‌ها و نادانی‌ها و جهالت‌ها و ابلیسی‌هایی که به اسم فرقه و دین و مسائل اینچنینی به جامعه امروز محروم از امام غالب شده. در خدمت شما هستیم و در حضور استاد عزیز حاجی روزبهانی انشالله ادامه بحث گذشته را خواهیم داشت. حاجی آقا سلام علیکم، در خدمت هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی. امیدواریم که خداوند توفیقی بده اون چیزی که مفید هست برای بینندگان عزیز و مرضی رضای خداست خدمت عزیزان عرض بکنیم
انشالله. در جلسات گذشته مروری بیشتر با نگاه تاریخی به موضوع فرقه بهائیت داشتیم، دیگه یک قالب فکری ذهنیت اولیه از موضوع داریم که میتونیم وارد بحث گفتمان بهائیت و شناخت نگاه اونها در بحث احکامی و رفتاری داشته باشیم. خوشحال میشیم که این بحث را اگر صلاح میدونید از این بخش شروع کنید.
بله حتما. ببینید، مهمترین بحثی که در موضوع جریان شناسی فرقه ضاله بهائیت میتونه مفید باشه بحث گفتمان بهائیته. ما ببینیم که در واقع دیالوگ و گفتمان بهائیت چیست، بهائیت چه میگوید. آنچه که این آیین و این فرقه یا هر چی که اسمش رو بگذاریم به عنوان گفتمان خودش مطرح میکنه، میتونه در واقع به ما کمک بکنه که فرقه رو دقیقتر و درستتر بشناسیم. بهائیت مدعی است که انسان در دوران زندگی و حیاتش همون جوری که در امور مادی پیشرفت میکنه، در امور معنوی و روحانی هم نیاز به پیشرفت داره. یعنی انسانی که با گسترش علم، دانش و تکنولوژی میتونه ابزارهای مختلفی رو در اختیار خودش بگیره و شرایط زندگیش رو به سمت جلو ببره، خب نیازمند اینه که در امور روحانی هم به همین اندازه رشد بکنه و تعالی پیدا بکنه. و اگر این رشد و تعالی در زندگی روحانیش وجود نداشته باشه، زندگیش نامتقارن میشه. عدم تقارن در زندگی اون رو دچار مشکلات متعدد میکنه و دنیای بیمار امروز در واقع یکی از دلایل این بیماری های دنیای امروز این است که بین پیشرفت روحانی و پیشرفت مادی تقارن وجود نداره و ارتباط منطقی بین این دوتا مسئله نیست. فلذا انسان نیازمند به معنویت. برای معنویت هم بایستی همون جوری که علوم به روز میشن و دانش‌ها به روز میشن، بایستی معنویت‌ها هم به روز بشن. میگه که هر روز را دردی است و هر دردی را درمان است. رگ حیات در دست پزشک داناست و این پزشک داناست که میدونه برای هر روزی یک درمانی رو در واقع در نظر بگیره. این مدعای فرقه بهائیت. خب عبارات پردازی های زیبایی است و مفهوم مثلا قشنگی رو هم القا میکنه. بله، خب طبیعتا این ادعایی که میکنه به روح انسان و با ذات انسان هم یه جورای جور در میاد. بله، بالاخره اونجوری که انسان در زندگی مادیش پیشرفت میکنه، نیاز به پیشرفت در زمینه معنویت هم داره. بر این اساس معتقدن که خداوند تبارک و تعالی باید برای هر دوره مطابق نیازهای بشر اون دوره دین جدید بیاره. یعنی همون جوری که بشر اقتضاعات زندگی مادیش تغییر کرده، اقتضاعات زندگی معنویش هم باید تغییر بکنه و بر اساس مقتضیات زندگی معنوی نوین و جدیدی که داره حیات روحانی خودش رو در واقع به پیش ببره. بر این اساس عرضم به حضور شما معتقد هستند که خاتمیت پیامبر گرامی اسلام نمیتواند در واقع منطق داشته باشه. خب بالاخره پیامبر گرامی اسلام مال 1400 سال پیشه و امروز یک دوره دیگه، یک زمانه دیگری است و ما در این زمانه امروز زندگی میکنیم، در دوران امروز زندگی میکنیم، فلذا دین هم باید مطابق زمان امروز باشه. خب ببینید، این ادعایی که در واقع مطرح میشه میاد از مقبولاتی که در ذهن به اصطلاح جامعه وجود داره استفاده میکنه و تلاش میکنه که با این مقبولات بیاد و اون باطل خودش رو در واقع در زمین اینها بگنجونه و به خورد جامعه بده. واقعیت مطلب این است که بله، بشر در طول زمان 124,000 پیامبر به قول حالا بعضی از روایات، حالا کمتر یا بیشتر، اون چیزی که ما داریم پیامبران متعددن که آمدن. حالا عدد خیلی مهم نیست، حالا شما بگو اصلا 20 تا پیامبر، 100 تا پیامبر، 1000 تا پیامبر یا 124,000 پیامبر، هرچه پیامبران متعدد آمدن در طول تاریخ و از حضرت آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مدام شرایط زیستی انسان‌ها تغییر کرده و رتبه‌های مختلف زیست و حیات رو داشتن. بنابراین اون زمانی که مردم در به اصطلاح تعداد بسیار کمی بودن، جامعه‌ها بسیار کوچک بوده، طبیعتاً برای یک زندگی خیلی کوچک قوانینی وضع شده و هرچی که این جامعه بزرگتر شده این قوانین متفاوت شده. فلذا اینکه دین در طول تاریخ در واقع نیازمند رشد بوده و تکامل پیدا کرده یک امر کاملا واقعی و بدیهی است و وجود پیامبران متعدد همین امر رو در واقع تأیید میکنه که پیامبران مختلف آمده اند و عرضم به حضور شما هر کدوم از اینها هم بشریت رو گامی به جلو بودن. تا زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام به نص صریح قرآن کریم در آیه 40 سوره مبارکه احزاب عرضم به حضور شما خاتم النبیین خوانده شده، پیامبر گرامی اسلام آخرین پیامبر از سلسله انبیاء الهی شناخته شده و بناست که بعد از وجود نازنین حضرت پیامبر نبی و پیامبر و رسول و پیغمبر دیگری نباشه. پیامبر آخرین پیامبر و آخرین در واقع فرستاده الهی است. البته این به اون معنا نیست که وقتی که پیامبر گرامی اسلام می آید دیگه ما نیازی به دین نداریم، ما نیازی به پیامبر نداریم. نه خیر، هرگز چنین معنایی ندارد. اولا ما برای فیض الهی و فیوضات ربانیه، خب ائمه طاهرین روحی و ارواح العالمین لهم الفدا، پیامبران ائمه گرامی اسلام از حضرت امیر المؤمنان علی علیه السلام تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بودند و حضرت ولیعصر هم الان هست و در واقع فیض و عنایت خودش رو بر جامعه اسلامی داره. همون جوری که در روایت حضرت صادق علیه السلام ظاهرا پرسیدن که امام در غیبت چه نفعی به حال مردم داره، فرمودن مثل خورشیدی که از پشت ابر به اصطلاح برای مردم نورافشانی میکنه و حیات رو تضمین میکنه و زندگی رو ایجاد میکنه، اون اندازه عرضم به حضور شما حضرت هم اون رب به اصطلاح فیوضات خودش رو و انوار قدسی خودش رو بر مردم میتابانه. اما عرضم به حضور شما ما این مقال رو میخوایم عرض بکنیم که وقتی که وجود پیامبر گرامی اسلام میاد، دین اسلام در واقع میاد و به عنوان آخرین دین، کمان که در سوره مبارکه مائده هم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که الیوم اکملت لکم دینکم، دین رو برای شما کامل کردیم. خب دین وقتی کامل شد، این همون دینی است که خداوند تبارک و تعالی این دین رو از حضرت آدم تا حضرت خاتم در واقع خطاب میکنه. دینی است که به کمال خودش رسیده، به رتبه نهایی خودش رسیده. این عرضم به حضور شما دین حضرت رسول آخرین دینه، یعنی آخرین شریعته که در سلسله این دین خدا که امتداد داشته از اول تا به امروز اومده در اینجا به کمال خودش رسیده. این چیزی که ما میگیم این است که پیامبر گرامی اسلام آمد و گنجینه معرفت رو و گنجینه در واقع هدایت رو برای ما تکمیل کرد. ما امروز به اقیانوس معرفت دسترسی داریم و تازه این آغاز استفاده بشر از این اقیانوسه. یعنی وقتی که پیامبر گرامی اسلام آخرین پیامبر الهی است، یعنی بشر داره از این اقیانوس فیض استفاده میکنه. منطقی است آیا که ما بگیم که کسی که مشغول آشپزیه داره غذا درست میکنه، بعد درزم به حضور شما این از صبح تا غروب مشغول به اصطلاح تهیه کردن مواد اولیه غذا و بعد خرد کردن و بعد شستن و بعد پختن و سرخ کردن و نمیدونم طبخ و حالا اون آشپزی که حالا من چیزی هم ازش نمیدونم، این میاد عرضم به حضور شما یک غذایی رو اون آشپز بزرگوار تهیه میکنه، تدارک میبینه، بعد حالا شب که این غذا آماده شد دیگه خب دیگه جمع کنید بریم دیگه، آشپزی تمام شد، غذا رو کسی غذا رو هیچ منطقی نداره که اون غذا دیگه ما کنار بگذاریم دور بریزیم. تازه این اول خوردن اون غذاست، اول استفاده کردن از اون غذاست. یا برات بالاتر، یه کسی بیاد یک مجموعه گنجینه‌ای رو فراهم بکنه، یک به اصطلاح خزینه‌ای رو، خزانه‌ای رو پر بکنه از جواهرات و از به اصطلاح گوهرها و این رو پر از این به اصطلاح جواهر و طلا و نقره و پول و اون امکاناتی که هست پر بکنه، بعد موقعی که دیگه به نقطه کمالش رسید بگه خب دیگه حالا درشو قفل کنیم و تمام. نه، این میخواد استفاده بکنه، والا چه برای نهادن چه سنگ و چه زر. اگر میخواد استفاده بکنه پس نقطه آغازش تمام در طول مدتی هم که داشت جمع‌آوری میکرد استفاده میکرد. یعنی همون جوری که همون زمانی که حضرت آدم اومد و یک سری معارف رو به بشر همزمان خودش ارائه کرد معرفت بود، زمانی که حضرت رسول اومد و پیرانش رو در واقع اشراب میکرد از این به اصطلاح ابعاد معرفتی خودش، اینم معرفت بود. پس معرفت در زمان حضرت آدم علیه السلام به قدر استطاعت و توان مردم اون زمان، و معرفت در زمان حضرت رسول برای عالمیانه، نه فقط برای قوم عرب و قریش و هاشمیون و دیگران
و اون مقطع،
برای اون مقطع و برای کل تاریخه. چه بسیار از مطالبی که پیامبر گرامی اسلام اون روز میفرمودند و کسی نمیفهمید و در طول تاریخ آرام آرام این ابعاد برای ما فاش شد و روشن شد، و چه بسیار مطالبی هم هست که هنوز هم ما اونها رو کشف نکردیم و در طول تاریخ کشف خواهد شد و فهمیده خواهد شد. فلذا پیامبر گرامی اسلام در اینکه اینها میخوان با مسئله خاتمیت این رو کنار بزنن و مدعی بشن که کسی میخواد بیاد و آیین جدید بیاره و ما نیاز داریم همینجوری تکرار بعد از تکرار، اساسا مقتضیات زمان رو کی متوجه میشه؟ مقتضیات زمان یعنی چی؟ و اگه شما که میخواد بگید اسلام مطابق مقتضیات زمان نیست، معیارتون برای اینکه اسلام مطابق مقتضیات زمان نیست چیه؟ بالاخره برای اینکه یا ما مقتضیات زمان رو خودمون درک میکنیم، اگر خودمون درک میکنیم که اصلا نیازی به دین نداریم. یعنی اگر ما خودمون درک میکنیم که مقتضیات زمان چیه و میتونیم راه حلش چیه و میدونیم چه چیزی باید جایگزین بشه، اصلا نیازی دیگه به دین نیست. خب با همین به اصطلاح فهم خودمون جلو میریم. دین در واقع میاد اون جایی که در واقع موتور محرک انسان از حرکت باز میمونه و در واقع قدرت به اصطلاح درک موضوع رو نداره و نیاز به کمک داره، به کمک انسان میاد. پس من زمانی از این ابزار است، از این مثلا دین استفاده میکنم که نیازش دارم، و دین در همه حالات من بهش نیاز دارم. خب وقتی که بنا شد این مقتضیات زمان رو، پس بایستی در واقع این فراتر از فهم من هست، خدا در واقع تشخیص میده. خداوند تبارک و تعالی به ما گفته که پیامبر اسلام آخرین دینه. خود پیامبر گرامی اسلام میگه یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، پیامبری بعد از من نیست. یا امیرالمومنین علیه السلام در به اصطلاح خطبه 133 نهج البلاغه صراحتن میگه که پیامبر گرامی اسلام در واقع در زمانی مبعوث شد که بین ادیان مختلف جنگ و نزاع در گرفته بود و ادیان به واسطه سالیان طولانی عدم پیامبر و نبودن پیامبران مختلف این دچار انحطاط و فترت شده بودن، و پیامبر گرامی اسلام آمد و جنگ ها و نزاع ها رو در واقع پایان داد و سلسله نبوت رو ختم کرد. خب اینجا صراحت داره که در آیات در روایات پس ختم نبوت. ضمن این که جالبه، خود فرقه بهایتی که مبلغینش میان میگن که عرضم به حضورتون آیین بهایی یک آیینی است که مطابق مقتضیات زمانه و اسلام باید تمام بشه و خاتمیت بی‌معناست، حسین علی نوری مدعی پیامبری در این فرقه خودش به صراحت پیامبر اسلام رو آخرین پیامبر معرفی میکنه، میگه پیامبر اسلام آخرین پیامبر خداست، میگه از ختمیت مقام خاتم، از کلب سلا اون که پیامبر گرامی اسلام مقام خاتمیت رو داره، این مسئله ثابت میشه که دیگه رسالت و نبوت خاتمه پیدا کرده. در قاموس ایقان هم اشراق خاوری همین معنا رو میگه، میگه که عرضم به حضور شما حسین علی نوری که بحث خاتمیت رو مطرح کرده، عرضم به حضور شما بحثش خاتمیت در نبوت و در رسالته. در کتاب اشراقات صفحه 293 ایشون میگه که و صلات و سلام علا سید العالم و مربی الامم الذی بهی انتهد الرساله و نبوه، درود و سلام بر کسی که رسالت و نبوت به او خاتمه یافت. یعنی پیامبر گرامی اسلام خب کسی است که رسالت و نبوت رو تمام کرد. خب آقای میرزا حسین علی نوری اگر پیامبر اسلام آخرین رسول و آخرین نبی است، پس تو کی هستی؟ تو چی میگی؟ میگه من مظهرم، من مظهر خدا، من ظهور الله هم، من یک مرتبه بالاترم، چون خداوند تبارک و تعالی لقاء خودش رو به پیروانش دستور داده و من لقاء الله هم. و اون در واقع کسی که باید شما بعد از در دوران پیامبر در قیامت اسلام اون رو ببینید خداست و مرحله ایست که من اومدم. و این یادش نیست قبلا. ببینید دیگه به سلام، من نمیخوام اهانت بکنم ولی خب واقعیت دیگه، میگه دروغگو کم حافظ است. آیا شما نبودید که در صفحه 111 کتاب بدیع گفتید بالاترین رتبه تکمیل هیاکل بشریه به رتبه نبوت است؟ گفتید برترین، بالاترین، به اصطلاح آخرین رتبه‌ای که یک بشر میتونه بهش برسه رتبه نبوت. آقای حسین علی نوری تو انسانی؟ تو بشری یا غیر بشری؟ یا آدمی یا آدم نیستی؟ یا انسانی که اگر انسان هستی خودت داری میگی، میگی بالاترین رتبه تکمیل هیاکل بشریه به رتبه نبوت است. خب پس تو یا اگر بشر باشی به رتبه نبوت باید برسی. خودت هم میگی پیامبر اسلام آخرین پیامبره، پس تو نبوت نمیرسی و نیستی. خب یا اینکه بگی من بالاتر از پیامبرانم، چی بالاتر از انسان ها هستم، یه فرا انسانم، یه ابر انسانم. در لوحی که به ناصرالدین شاه نوشتی، یادت نیست اونجا هم چی نوشتی؟ بازم کم حافظگی کردی. اونجا نوشتی که انی کنتو که احد من العباد راقدن فی المهاد مرد علی نسائم الرحمن و علمنی علم ما کان. اونجا مگه نمیگی من مثل یکی از این بندگانم، مثل بقیه مردمم؟ پس تو اگر مثل بقیه مردمی، پس یه آدم معمولی هستی. یه آدم معمولی هم دیگه نمیتونه، یک آدم، یک انسان نمیتونه از مقام بالاترین مقامی که براش تصور میشه کرد نبوته.
بنابر
گفته خودت، یعنی تو از هر دو طرف خودت قبلا راهو به خودت بستی، الان ادعای جدید نکن. بعد تازه تو میگی من ظهور الله هم، بر چه مبنای خودتو ظهور خدا میدونی؟ چه چیزی داری که مضاعف و متفاوتت میکنه و تو رو تبدیل به یک ابر انسان میکنه؟ چه چیزی در وجودت هست؟ چه چیزی رو آوردی؟ چه اقدامی انجام دادی؟ بالاخره ببینید، من الان میگم که من قهرمان سنگین وزن جهان در وزن برداریم. میگن آقای قهرمان وزن بردار شما چند کیلو رو روی سرت برداشتی؟ من در مسابقات المپیک سال فلان 200 کیلو، 300 کیلو، 400 کیلو رو بلند کردم. خب این اثبات ادعای من. اگر من میگم من قوی ترین مرد دنیا هستم، این کارو انجام دادم. من اگر نتونم ادعامو ثابت بکنم، فقط یه ادعای باطل بیهوده است. چه فایده‌ای داره؟ از این ادعاها مکرر در مکرر افراد کردن، افراد متوهمی که به دلایل مختلف، بیماری، مشکل دارو، مواد توهمزاست، به هر دلیلی ادعاهای عجیب و غریب میکنند. طرف میاد نشه میکنه، داروی مصرف میکنه، نمیدونم مواد مخدری مصرف میکنه، میاد حرفای عجیب و غریبی میزنه. آیا هر کس که هر حرفی زد سند میشه؟ بعد اثبات بکنه مدعاشو. شما برای اثبات ادعای خودتون چه چیزی آوردید؟ چه چیزی رو ارائه کردید؟ که عرضم به حضور شما ما معتقد هستیم که اینها نه در احکام، نه در عقاید و نه در اندیشه ها هیچ چیز قابل قبولی برای بشر نیاورد.
در بین صحبتاتون یه اشاره داشتید، اگر میبینید فرصت صحبت و باز کردن بحثش هست، اینکه تفاوتی ظاهراً بین نبوت و رسالت برای خودشون در عقایدشون قائلن، این یعنی چه؟
ببینید اینها برای اینکه بتونند از ذیل واژه خاتم النبیین خودشون رو خارج کنند و در واقع بگن که بله ما آیات قرآن رو تمکین میکنیم، قبول داریم، ولی معناش این برداشت شما مسلمانان نیست، میان میگن آقا جان این که در اینجا گفته که پیامبر اسلام خاتم نبیینه، خاتم النبیینه، اولا خاتم گفته شده نگفته خاتم، خاتم رو من کل عبادش رو میگم که حالا دیگه سوالات بعدی رو هم حالا پیشگیری کنیم ازش. ببینید میگن خاتم گفته و اسم فاعل باید بر وزن فاعل باشه. اولا این یه چیز خیلی در ادبیات یه چیز خیلی ساده است که اینجوری نیست. گاهی اوقات خاتم و خاتم هر دو به معنای اسم فاعل، مثل حاتم مثلا که معنای اسم فاعلی داره و هیچ اشکالی هم نداره. پس خاتم اگر گفته بشه معنای از حالت اسم فاعل بودنش خارج نمیشه. ضمن این که نهایتاً خاتم به معنای پایان بخش و خاتمه دهنده است. میگن این خاتم به معنای نگین انگشتریه. ولی غافلن از این که این خاتم که به نگین انگشتری گفته شده، چون با این نگین انگشتری در زمان سابق مهر میکردن نامه ها رو و ما یختم و به بود. یعنی هر پایان
بعد از این قرار نیست چیزی نوشته.
آفرین. در سطر پایانی مهر رو می‌زدن دیگه، بعد از این هر چی نوشته بشه باطله، مال ما نیست، ما این سطر رو با این خاتم تمام کردیم، این نامه رو با این ختم خاتم تمام کردیم. این به این دلیل این خاتم اسمش شد و آرام آرام دیگه به صورت شهرت پیدا کرد و به اشکال دیگه‌ای که برای اون کار هم استفاده نمی‌شد این کلمه خاتم استعمال شد و این یه چیز خیلی طبیعی هم هست. خیلی از اسامی همین جوری هست، یعنی از اول برای یک مفهوم خاصی وضع میشن و بعد در طول زمان به اصطلاح کثرت استعمال باعث علم شدنشون برای یک معنا میشه. عرضم به حضور شما، بعد گفتن که اصلا اینجا گفته خاتم النبیین، یعنی خاتم انبیاست، نگفته خاتم المرسلین، و اومدن بین نبی و رسول فرق قائل شدند. ببینید اینها متاسفانه معنا رو خوب درک نکردن یا خودشون رو به عدم درک زدن. ببینید رسول و نبی در واقع عام و خاصی هستند، یعنی نبی عرضم به حضور شما هر پیامبری، میگه عام و خاص مطلقند، هر پیامبری که در واقع هر کسی که به مقام نبوت میرسه نبی گفتش گفته میشه، اما خیلی از این انبیا رسول دیگه نیستند، یعنی در واقع مأمور ابلاغ پیام دیگه نیستند. عرضم به حضور شما رسول کسی است که یک رتبه بالاتر از، مثل اینکه بگیم که هر سرهنگی ارتشی هست ولی هر ارتشی سرهنگ
نیست.
این نبوت، هر کس که به اصطلاح لباس نظامی رو میپوشه خب نظامیه، ارتشیه، ولی هر ارتشی در مثلا درجه سرهنگی، سرگردی، سرتیپی که قرار نمیگیره، یه کسانی به این رتبه میرسند، یه کسانی به این مرتبه میرسند. این رتبه و مرتبه متعلق به یک به اصطلاح جایگاه خاصیه. خب این معنای خیلی واضح و روشنی داره و نیازی هم به اینقدر قال و قیل نداره، منتها چون که حرفی برای گفتن نیست،
بازی با لغت،
بازی با الفاظ و لغات میکنن که به نوعی. ولی خود حسین علی نوری خیلی صریح و واضح رسالت پیامبر اسلام و خاتم المرسلین بودنش رو میگه که ختم رسول و مثلا در حضرت رسول که صحبت میکنه ایشون رو به عنوان ختم رسول معرفی میکنه. خب ختم رسول یعنی چی؟ اونجا اگر قرآن گفته خاتم النبیین، اینجا حسین داره میگه ختم رسول، خب این یعنی خاتم پیامبر. یا مثلا عرضم به حضور شما در جاهای مختلف ایشون مثلا به حضرت پیغمبر میگه که سید لولاک. این سید لولاک یعنی چی؟ این اشاره داره به حدیث معروف لولاک لما خلقت الافلاک. وقتی که خداوند تبارک و تعالی به حضرت رسول میگه ای رسول اگر تو نبودی عالم رو خلق نمی کردم، یعنی چی؟ یعنی تمام عالم رو من الاولین الی الاخرین به خاطر تو خلق کردم، تو فعلی وجود تو خلق کردم، چون میخواستم تو باشی بقیه رو خلق کردم. پیامبر گرامی اسلام رو حسین علی میگه سید لولاک، یعنی حدیث لولاک رو قبول داره. بنده. اگر تو حدیث لولاک رو قبول داری یا پیغمبر رو سید لولاک میدونی، با چه جرأتی در مقابل پیامبر گرامی اسلامی ایستی و خودت رو مثلا مظهر الهی معرفی میکنی و ظهور الله معرفی میکنی؟
بسیار عالی استاد. تجربه تاریخی نشون میده که هر آن کس که صحبت جدی و منطقی و حرف حسابی نداره مجبوره با لغات بازی بکنه و دوچار تناقض‌گویی میشه که با یک بررسی قابل طرح و فهم هست. یه فرصت به ما بدید، یه میان برنامه برمیگردیم، ادامه بحث دنیای تاریک جاهلان و پیروان از اونها را با عقاید و احکامشون بررسی بکنیم. در خدمتیم.
آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک مرور بر نگاه و تفسیر و توضیح و یا بهتر بگم توجیه آنچه که در شروع این فرقه شکل گرفته داشتیم. ادامه بحث در خدمت استاد هستیم برای بررسی بهتر هم گفتمان وحدویت، هم اشاره تا اونجا که فرصت بشه به احکام شرعیشون و یک تحلیل مقدماتی بر غفلت‌هایی که ما نتونستیم یا نخواستیم به این ابهامات در این فرقه توجه بکنیم. در خدمت استاد.
زنده باش. ببینید عرضم به حضور شما، ما عرض کردیم که حتی در مورد خاتمیت بخوایم صحبت بکنیم، خب ببینید بایستی مقداری مفصلتر و بیشتر صحبت بشه، اما اجمالش همینه که عرض کردم و تمام آنچه که میشه در مورد بهائیت، در مورد خاتمیت صحبت کرد تو همین محورهایی که بود و عرض کردم میشه گفت.
حداقل عذرخواهی میکنم از صحبتتون، من این برداشت رو میکنم که با این استدلالی که دارن برای خودشون هم یک تاریخ مصرف گذاشتن و میتونه یک نفری آفره. از درون خودشون بیاد ادعا بکنه امروز بهائیت تمام، یک تعبیر جدید، تعریف جدید، پیامبر جدید، دنیای جدید.
دقیقاً این اتفاق افتاده.
عجب.
ببینید بهائیت میگه که دین باید مطابق مقتضیات زمان باشه و عوض بشه و فلان. میگه خب مقتضیات زمان رو کی میفهمه؟ میگه که خب حالا خدا خودش میدونه و هر هزار سال یک بار خداوند تبارک و تعالی میاد و دین جدیدی رو ارائه میکند. حسین علی نوری هم در کتاب اقدسش میاد میگه که عرضم به حضور شما، من یدعی قبل اکمال الف سنه فانه کذاب مفتر، هر کس قبل از هزار سال ادعایی بکند این کذاب و مفتره و بعد از هزار سال یک پیامبر جدیدی که باید بیاد. حالا مبنای این عدد هزار کجاست؟ این رو یادتون باشه که عرض بکنیم حالا یا این برنامه یا برنامه دیگه. من به خاطر اینکه بحث متفرق نشه این رو عرض میکنم که اینا مدعی هن که بعد از هزار سال خب یک دین جدید باید بیاد و اینا. میریم مراجعه میکنیم، خب پس اینها اگر هزار سال معتقدن بعد از هزار سال بعد یک پیامبر دیگری بیاید، خب پس طبیعتاً این که ما میگیم شما مطابق مقتضیات زمان نیستید، میگن نه ما مطابقیم، تا هزار سال ما این، بعد از هزار سال یکی دیگه میاد و یک آیین جدید و فلان اینا. خب این شاید مثلا بگیم خب توجیه درستیه و اینا هم دیگه نمیخوام بگم، برای هزار سال حداقل مثلا یه شریعتی بمونه و هزار سال عمل بشه. اما بعد میریم نگاه میکنیم میبینیم که جناب عبدالبها که مبین آثار بهاءالله است و در واقع ابسن عبدالبها در معمار بهائیته و در واقع میشه گفت که این فرد عباس افندی که همون عبدالبها که پسر ارشد میرزا حسین علی نوری و وصی ایشون و جانشین ایشون هست طبق کتاب عهدی یا وصیت‌نامه بهاءالله، عرضم به حضور شما ایشون میگه که این که بعد از هزار سال دین بهایی بخواد عوض بشه و آیین بهایی بخواد عوض بشه، عرضم به حضور شما اینجوری نیست. این بدایت این الف، یعنی وقتی که این هزار سال بگذره، اولا هر روزی از اون هزار سال خودش هزار ساله، هر روزی از اون هزار سال خودش هزار ساله، یعنی 365 روز سال که در واقع هزار سال ما داریم این رو، این 365 هزار سال هر روز خودش، یعنی هر روزش خودش هزار سال دیگه،
365 میلیون
سال، یعنی 365 میلیون سال بعد این آیین ادامه پیدا بکنه. یا مثلا یه جایی داره میگه که این به اصطلاح دور را فسحت عظیم است اقلا 500 هزار سال، یعنی تمام ادیان الهی اونجوری که علی محمد باب در کتاب بیان میگه 12000 سال 210 سال، این 12210 سال بودن. بعد عرضم به حضور شما آیین بهایی بعد 500 هزار سال بر مردم حاکم باشه، بر چه اساسی؟ بعد آیا احکامی که این آیین دارد اصلا میتونه پاسخگوی نیاز بشر باشه تا 500 هزار سال؟ و عرضم به حضور شما این مدت زمان طولانی دوام پیدا بکنه؟ خب این نشون میده که آیین در واقع بهایی در ادعایی که داره چندان مثلا صادق نیست که من هزار سال یک بار دینم عوض میشه.
یعنی همون که خدمتتون عرض کنیم، مکرر ما به تناقض‌هایی میرسیم که یک ادعا رو میکنن اما در یک مقطع دیگه میبینیم اون صحبت تناقض داره، نقضش در بیان خودشون هست و این خیلی راحت و مشهود قابل فهم حداقل.
ببینید ارزم به حضور شما، حالا بعد برگردیم به اون مبنای عدد هزار که اینها ادعا کردن. بله. میان استناد میکنن به آیه پنجم سوره مبارکه سجده. بله. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الی فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. میگن که خداوند تبارک و تعالی تدبیر میکند امر را از آسمان به زمین فی یوم، در یک روز، که کان مقداره، که مقدار آن یک روز الف سنه مما تعدون، به اندازه 1000 سال از روزهایی است که شما میشمرید. یعنی عرضم به حضور شما خداوند تبارک و تعالی هر 1000 سال باید یک آیینی بفرستد بر اساس آیه شریفه سوره مبارکه سجده آیه 5. این ادعایی که کردن، اولا یدبرو از تدبیر می آید و تدبیر به معنای تشریع و تنزیل نیست. یعنی اگر خدا بخواد از آیاتی رو بفرسته میگه که انا انزلناه مثلا و ننزل من القرآن یا و نزلناه و تنزیل، از کلمه نزله یا نزله یا شرعه یا تشریع، از این عبارت باید استفاده بشه، نه از عبارت تدبیر. یدبر الامر، امر به معنای دین نیست، امر به معنای فرمان آفرینشه. انما امره اذا اراده به شیئا فیقول له کن فیکون. امرم اگر خود فرقه بهائیت به آیین خودشون میگن امر، اصطلاح خودشونه، اصطلاح خودساختهی خودشونه و هیچ به اصطلاح دلیلی وجود نداره که دیگران بخوان از این اصطلاح اینا که اینا برای خودشون ساختن، ما بیام قرآنی که در 1400 سال پیش نازل شده و ربطی به اینا نداره بیام اینو با اون معنا تفسیر بکنیم. امر به معنای واضحی داره، تو کتابای لغت هم هست. ارزم با یدبر الامن از سما الالعرض ثم یعرج، سپس به سوی خود باز میگرداند. یعرج یعنی بالا میبرد، خب یعرج عروج میدهد، بالا میبرد به معنای ینسخو یعنی نسخ میکند نیست که بگیم آقا بعد از 1000 سال نسخش میکنه. بعد اساسا ادیان بعد از اینکه دوره تاریخ مصرفشون میگذره بالا نمیرن که، تمام میشه تاریخ. مگر آیین یهود بعد از ظهور حضرت عیسی علیه السلام بالا رفت؟ یا مگر آیین، عرضم به حضور شما، موسی علیه السلام بالا رفت؟ اینا بعد از اینکه حضرت عیسی اومد آیین موسی بود، بعد از اینکه حضرت عیسی اومد حضرت پیغمبر اومد آیین عیسی سر. یعنی این بالا رفتن معنا اصلا معنا نداره. این حرف نسخ میشه دیگه، اعتبار اونم در کجا نسخ میشه؟ در احکامش. احکامش دیگه اون به اصطلاح چیزو نداره، کار بله دیگه، باید احکام تغییر بکنه و احکام جدیدی در واقع وضع بشه. پس اینم که اینجا از یعرج بنا ینسخو گرفته، یعرج بنا ینسخو نیست. بعد میگه فی یوم کان مقداره الف سنه متعود، میگه این دین در هر 1000 سال یک بار بایستی تغییر بکنه. این اول معناش این نیست. این در مورد امور آیات هم که شما نگاه بکنید، این در سلسله آیاتی است که مربوط به آفرینشه و این آیه هم عرضم به حضور شما در سیاق آیات دیگه نازل شده، شأن و نزولشون هم مشترکه و به این معناست، هیچ وقت به این معنایی که شما دارید میگید نیست. حالا بر فرض، فرض بگیریم که یدبر الامن از سما الالعرس و مگر این معنایی که شما میگید داشته باشه، چرا هیچ کدوم از ادیان گذشته برای هزار سال یک بار نیومدن؟ اینجوری که شما دارید از این آیه رو تفسیر میکنید در واقع خاکی از یک نوع سنت الهیه که هر 1000 سال دین تغییر کرده، حالا که این چنین نیست. بین حضرت رسول اکرم و حضرت عیسی علیه السلام 610 سال فاصله است، بین حضرت عیسی علیه السلام تا حضرت موسی 1500 سال تقریبا فاصله است، 1600 سال فاصله است. همینجوری بین ادیان مختلف، حالا یکی یکی منم حضور ذهن ندارم، اما واقعیتش اینه که شما برید تاریخ هست دیگه مطالعه کنید، اینا 1000 سال مثلا نیست فاصله ها. و اگرم مثلا بر فرض مثال یک موردم پیدا کردی که دلیل نمیشه با یک مورد که مثلا قاعده اثبات نمیشه، که اصلا اونم بعید میدونم باشه، حالا بر فرضم که باشه قاعده ثابت نمیشه، همین که نقیض متعدد داره نشون میده که نمیتونه قاعده باشه. عرضم به حضور شما این یدبر الامن از سما الارض و یعرج الی فی یوم کان مقداره، اینا میگن آقا این تفسیر شماست، تفسیر همونه که ما میگیم، میگیم تفسیر ماست. ما که بعد از هزاره اسلام، عرضم به حضور شما، علی محمد شیرازی سال 1260 آمده، سال 1260 پنجم جمادی الاول 1260 ادعا کرد که من باب امام زمانم و تازه سال 64 با ادعای با ارث که به اصطلاح فرستادن کتاب 64 65 با فرستادن کتاب بیان ادعا میکنه من پیامبرم. تا قبل از اون که ادعای بابیت داشته، ادعای پیامبری داشته، حالا فرض کنیم که اصلا از همون 60 ادعای پیامبری داشته، 1260 سال فاصله است. میگه که نه، دوری نبوت و دوری امامت با همه. میگیم خب، میگه سال 260 حضرت عسکری از دنیا رفته، پس سال 1260 هم که علی محمد اومد 1000 سال شده. عرضم به حضور شما میگیم که ما چند امامی هستیم؟ ما 12 امامی هستیم. امام عسکری امام چندمه؟ امام 11مه. اگر بنا باشه دوری امامت هم جزء دوری نبوت باشه، بعد دوری حضرت امام 12م هم طی بشه. شما میگید امام 12م ما علی محمد شیرازیه؟ ما که قبول نداریم، ولی فرض کنیم که اونه. پس ما باید سال، یعنی 1000 سال بعد از مرگ علی محمد، یعنی سال 2266 منتظر پیامبر بعدی باشیم، نه سال علی محمد شیرازی اصلا در جایگاهی نیست که بخواد ادعای پیامبری بکنه. بعدم شما میگی آیه دیگه رو میارن چیز بکنن، میگن که بله کل امتن اجلون و اذا جا اجلهم لا یستأخرون الساعة لا یستقدمون الساعة ولا یستأخرون. میگه برای هر امتی یک عجلی است، تا هنگامی که عجلش فرا برسه نه یک ساعت زودتر میاد نه یک ساعت دیرتر میاد، یک ساعت. این ساعت یعنی آن لحظه. خب سال روز شهادت حضرت عسکری علیه السلام کیه؟ 8 ربیعه. علی محمد شیرازی به قول خودش در کتاب خودش میگه که من 5 جمادی الاول 2260 سال 1260 دو ساعت 11 دقیقه از شب گذشته آمدم. خب اینا 56 روز تقریبا فاصله است. گفت لا یستقدمون سا اولا یستأخرون، اینم باز جور در نمیاد. بعد عرضم به حضور شما از همه اینا بگذریم، عرضم به حضور شما آقای علی محمد شیرازی اگر آمد و ادعا کرد که درستم بر فرض مثال بر فرض محال توانست ثابت بکنه که این همونیه که ما میکنیم، خب چرا این بعد از 1000 سال آینش سخل چیز نشد؟ 14 سال بعد از مرگ علی محمد شیرازی سال 1266 ایشون فوت کرد و اعدام شد. سال 1280 حسین علی نوری در باغ رضوان در بغداد در حضور تعداد محدودی از یاران خودش ادعا کرد که من یظهره الله یا پیامبری هستم که با آمدن او در کتاب بیان وعده کرده است، و گفت من یظهره الله هم. خب حالا این آقای من یظهره الله کیه؟ این من یظهره الله در کتاب بیان یک کسی است که بناست به عدد مستقاس، یعنی 2001 سال دیگه، یا به عدد قیاس 1511 سال دیگه بیاد. 14 سال بعد حسین علی نوری اومده میگه من همونی هم که باید اون موقع میومد. و اینا وقتی که اعتراض میکنن تو چگونه اون هستی، عرضم به حضور شما میگه که چون باب گفته که اگر من یظهر الله آمد هر چه گفت شما بپذیرید. خب باب گفت اگر من یظهر، اولا این موجود موهومیه که باب ساخته، حالا برفرض باب گفت اگر در زمان خودش اومد یا هر موقع که یک کسی اومد ادعا کرد، خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کس میتونه بیاد ادعا بکنه و بگه من یظهر الله هم، من هر کسی دیگه ای هستم و هر ادعا بکنم. آیا نباید این ادعا ثابت بشه و مبنای درستی برای اثبات باشه؟ شما اومدید هر چی دلتون خواست گفتید و هر زمان به حضور شما یه درو دنبال خودت رو انداختی و بعدم گفتی که من حالا نه من درست میگم و تو هم باید بپذیری. لو حکم علی الارض حکم السما و علی السما حکم الارض لیس لاحد ان یقول لما و بما. اگر گفت آسمون زمینه، زمین آسمون، هیچ کس حق نداره بگه چرا و چه علت، اما بگن چشم. ببینید این هاست. بعد تازه از اینا همه بگذریم، اینا میگن آقا این تفسیر رو شما کردید. میگیم آقا تفسیر رو ما کردیم. میگیم آقا میریم نگاه میکنیم به تفاسیری که تو قرن پنجم و ششم نوشته شده. یکی از تفاسیری که در گذشته نوشته شده تفسیر طبرسی. در تفسیر طبرسی اومده این آیه رو بررسی کرده و اتفاقاً احتمالات فراوانی رو هم بیان کرده که این به اصطلاح معنیش این ممکنه باشه، اون یکی از این معانی. اون موقع که دیگه دعوی نداشته طبرسی بگه که حالا مثلا من الان اگر بیان بگم که 1000 سال دیگه اسلام اینجوری میشه و دین جدیدی میخواد بیاد، من حکومتمو از دست میدم، من سلطنتمو. اولا علما که حکومت و سلطنت داشتن که حالا بخون ازش بترسن که مثلا اون موقع از بین میرفته مثلا ناراحت میخواستن بشن. بعدش هم بر فرض مثال آقای طبرسی که این حرفو زده 400-500 سال بعد از این میخواسته مثلا هزاری اسلام به سر برسه، خب برای چی این بیاد مثلا از وقتی یه تاریخی که میدونه به طور قطع و یقین اون زمان نیست بیاد الان مخالفت بکنه با هم؟ خب موقع میگه آقا اینم یکی از احتمالاته. چرا همچین احتمالاتی هیچ کس نداده؟ چرا این احتمال رو فقط شما دادید؟ شما احتمالی رو دارید میدید که هیچ وجاهتی و هیچ جایگاهی
نداره.
بعد از اینها گذشته ما حالا انشالله در این برنامه که فکر کنم وقت تمام شد تقریبا، اما میتونیم بپردازیم به این که آیا احکام، مقررات و دستورالعمل‌هایی رو که شما آوردید، عرضم به حضور شما این احکام، مقررات و دستورالعمل‌ها آیا به اصطلاح مطابق نیاز بشر امروزه؟ آیا این دستوراتی که آوردید، حرفایی که زدید، مشکل بشریت امروز رو حل میکنه یا نه؟ که میشه به این موضوع هم پرداخت. خب.
استاد حدوداً 9 دقیقه فرصت داریم. این یکی نکته، این که یک کمی شفافتر این تفسیر جناب طبرسی حالت‌های مختلفی را بررسی کرده. یک حالت اینه که گفتش اینطور که برداشت منه، شما تصریح بفرمایید، که اینه که ممکنه یعنی بعد از هزار سال دین عوض بشه.
نه طبرسی این حرفو نزده.
نه
دقت نکردید. ببینید اینو نگفتم بنده، واقعا کاملا برعکس این. میخوام بگم که در تفاسیر مختلف، در هیچ تفسیری چنین تفسیری نشده. یعنی ما هیچ سراغ نداریم چنین تفسیری آمده باشه. این یک، در تفسیر طبرسی اومده شقوق مختلف و احتمالات،
اما اینو نگفته است.
حد به شقوق مختلف رو گفته، ولی این ادعایی که اینا میکنن جزو اونا نیست. یعنی ایشون 10 تا احتمال اگر مثلا آورده بیان کرده، خب لااقل یکیشون باید این بود.
هیچ ضرری هم براش نداشت، میتونه بگه
چه دوزوش مثلا چه مشکلی براش پیش میومد.
هیچ اتفاقی هم براش نمیافتاد،
هیچ مسئله ای هم نبود. ورزم به حضورش میتوانست به راحتی چنین ادعایی رو مطرح بکنه و مشکلی هم پیش نمیومد.
خب ما میرسیم به این نگاه که حالا شاید تو این جلسه یک اشاره بکنیم بعد کاملتر. ادعای اینها، فلسفه وجودیشون، اون چه که یک ماهیتی برای خودش ایجاد بکنن، اینه که آقا ما مقتضیات زمانی، ما به درد زمان میخوریم. احکامی که آوردند همون زمان و حالا بعد از این 150 سالی که گذشته حدودن، احکامشون چیه؟ چقدر به درد الان ما میخوره؟
ببینید، اولا عرض بکنم که ما نمیخوایم با بررسی احکام چیزی رو در واقع اثبات بکنیم، اما چیزی که وجود داره خود اینا، یعنی ادعایی که اینا میکنن، اینا میپردازن به مسائل مختلف اسلامی، مثلا به قانونهایی که در اسلام هست، و اینها رو در واقع دور از نیاز بشر امروز مطرح میکنن. مثلا فرض کنید بحث حجاب رو اینها مثلا زیر سوال میبرن و قبول نمیکنن و و و و موارد دیگه. عرضم بزرگش هم مجموعه مواردی که در واقع در اینا مطرح میکنن، وقتی اینا رو بررسی میکنیم به اصطلاح میبینیم که هیچ جایگزین مناسب و معقولی به جاش گذاشته نشده. مثلا اگر بحث حجاب در واقع عرضم به حضور شما اومده و مورد نقد قرار گرفته، چه چیزی جایگزینش شده؟ بی‌حجابی. خب آیا ادیان گذشته که هرچی اومدن جلو، خب بالاخره در یک زاویه از این دین این حجاب اومده مطرح شده، یعنی یک جایی ضرورت حجاب درک شده و ضرورت حجاب لازم شده و تصویب شده و تشریع شده، آیا عرضم به حضور باید متکامل بشه یا باید طرد بشه در یک مرحله بعدی؟ آیا بشر امروز تفاوتی کرده نسبت به این مسئله؟ یا مثلا بیم در احکام عبادی، حالا این رو من دونه به دونه انشالله در زمان مساعد و مناسبش حالا صحبت میکنیم در موردش، اما در موضوعات عبادی مثلا شما فرض کنید وقتی که ما میایم در رابطه با عبادات الهی صحبت میکنیم، در رابطه با دین خدا صحبت میکنیم، ما میایم نماز رو مثلا شکلش رو تغییر میدیم، از سمت قبله که مکان توحیده و خانه توحیده، میایم قبله رو عوض میکنیم به سمت قبر میرزا حسین علی نوری بها الله نماز میخونیم. اذا اردتم الصلاة ولوا وجوهكم شطر الاقدس المقدس، و مردم رو به سمت خودمون دعوت میکنیم. عبادت خدا رو عرضم به حضور شما یه بخشی، یعنی روی فرد عابد و عبادت کننده رو به سمت خودمون میبریم. بعد عرضم به حضور شما اینجا معتقد هستیم که ما توحید رو تقویت کردیم، شما اومدید شخص پرستی رو به جای خدا پرستی قرار دادید. این توحید نیست که. عرضم به حضور شما آیات متعدد قرآن رو شما نگاه بکنید. آیات قرآن دعوت میکنه به توحید خالص، به اینکه انسان خدا در مقابل خداوند تبارک و تعالی میسته. هیچ کس رو در جابین در تشهد نماز شما چی میگی؟ در مورد شهادت بعد از شهادت به لا اله الا الله میگی چی؟
آخرین نقطه مقامی پیامبر را عبدی قرار میده.
احسن. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبد خداست، رسول بعد رسول خداست. یعنی اول عبودیت پیامبره. عرضم به حضور شما در تمام جاها پیامبر گرامی اسلام به عنوان عبد الهی معرفی میشه، این به اصطلاح جایگاهی رو برای خودش ترسیم میکنه. و تمام پیامبران حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت خضر، حضرت ابراهیم، تمام اینها موحدونی هستند که خودشون رو افتخارشون که عباد خدا هستن، بندگان خدا هستن. بعد ما بیایم علی محمد شیرازی رو بگیم رب اعلا.
راسته که در عبادت‌هاشون میگن برای حضور قلب یک تصوری از این داشته باشید و
بله. ببینید آقای شوقی افندی میگه که عرضم به حضور شخص نمازگزار اگر میخواد کسی رو در نماز تصور کنه، بهتره که چهره حضرت عبدالبها رو در نظر بیاره. بله، چهره حضرت عبدالبها رو در نظر بیاره. و چون ایشون تنها کسیه که میتونه با راز و نیاز کردن با او، انگار که داره با جمال مبارک یعنی حسین علی راز و نیاز میکنه. در درس 19 هم از دروس دیانه از کتابهای به اصطلاح اولیه فقهیشون میگه که قبله ما اهل بها روضه مبارکه در مدینه عکاس که در وقت نماز باید رو به آن بایستیم. و و بعد نهایتش میگه که و بدانیم که شنونده و بیننده و اجابت کننده جز او موجود نه. یعنی در حقیقت کسی که ما میخوایم به سمتش نماز بخونیم حسین علی نوریه، و بدونیم که غیر از او هم دیگه کسی در واقع اجابت کننده دعای ما نیست، کسی غیر از او شنونده ما نیست. خب یعنی چی؟ یعنی غیر از او شنونده نیست، یعنی خدا پس چی میشه اینجا؟ ببینید در زمان به حضور شما یا عبارت‌های متعددی حالا در بحث عقایدشون هم انشاءالله صحبت خواهد شد، اما اجمالا این که احکامی که بهایت آورده چه چیزی به بشریت افزوده؟ که شما میخواید بگید که احکام اسلام این نقصا رو داشته، به احکام بهایت اومده این نقصا رو برطرف کرده، کدوم بحث رو برطرف کرده؟ حالا ما انشاءالله در بحث حقوق زنان، در بخش ارث، در مباحث مختلف احکام اینا رو خدمتتون عرض می‌کنیم، ببینیم اینا چی آوردن برای بشر. دین اسلامی که میاد رباخاری رو جنگ با خدا اعلام می‌کنه، بهایت میاد رباخاری رو مشروع اعلام می‌کنه. رباخاری که با فطرت انسان ناسازگاره. شاید اینو مشروع اعلام میکنیم، این منت سر بشر میذاره، میگی فضلن علال عباد، یعنی اومدیم تفضل کردیم به بندگان خدا و اومدیم فساد در جامعه ایجاد کردیم. معاذ الله. علی حالن در موضوع احکام بهاییت نکاتی وجود داره و مسائلی هست که اگر به صلاح زمانهای بعدی فرصتی شد انشاءالله گفتگو خواهد شد. و موضوع بعدی این که در بحث خدمتون عرض کنم که عقاید بهاییت و اینکه واقعا جایگاه میرزا حسین علی نوری در ذهن این بندگان خدایی که حالا با این فرقه همراه شدن و نمیدونن فرقه چی داره میگه و شاید نادانسته به دنبال این فرقه را افتادن، ما عقاید بهاییت رو هم انشاءالله بیان خواهیم کرد. و عرضم به حضور شما آنچه که خیر و صلاح انشاءالله خداوند کمک میکنه و عرض میکنه
انشاءالله. فرصت نیست، اما اون چه که من حس کردم اگر در یک نموداری نقطه ثقل و تعادل را اسلام بگذاریم، این طرف یک افراط و افراطی از سوی بهاییت میبینم که همه چیز را و همه اون تمرکز را بر روی انگار عبادت فرد قرار میده. نقطه مقابلش و تفریط این کار را وهابیت میبینم که همه چیز را از یه نگاه دیگه حذف میکنه، انگار اینها دو نقطه پایانی یک نمودار تعادل هم که وسطش یک اسلام سلیم و درست باشه. بسیار عالی استاد، فرصتی بود در این فرصت محدود بخشی از گفتمان بهاییت را بررسی کردیم در خدمت استاد. خیلی خوشحالیم که با ما همراه بودید. اگر مایل هستید در وبسایت شبکه جهانی اهل بیت، شبکه جهانی ولیعصر ارواح نافدا، میتونید آرشیو این برنامه و دیگر برنامه‌های همچنین را دنبال بکنید. خوشحال میشیم با نقد و نظرتون برای تکمیل و تقویت این برنامه ما را همراه کنید. خوشحالیم که این توفیق حاصل شد که دوباره خدمتتون بودیم و پایان همه دعاهای ما التماس دعای فرج. یا علی.
برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.